با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امیدوارم که بعد از ظهر جمعه تعطیل خوبی رو در ایران اگر به سر میبرید و شنونده رادیو فردا هستید و رادیو فردا رو در فهرست شنیداری امروز خودتون قرار دادید آغاز کرده باشید و هم اکنون در جمع ما حضور داشته باشید و شنونده خبرها و تحلیل‌هایی باشید که در ادامه انتظار شما رو میکشن. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر داغ جمعه تیر ماه. اجازه بدید که پیش از ورق زدن این مجله و شنیدنی های اون یک نگاهی بکنیم با هم به تازه ترین خبرها و بنابراین برای لحظاتی همراه بشیم با پروانه وحید بنش.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. ده ها هزار نفر در عراق امروز جمعه به دعوت مقتدی صدر معمم با نفوذ شیعی در نماز جماعت در شهرک صدر در حومه بغداد شرکت کردند. این حامیان مقتدی صدر از نقاط مختلف عراق برای شرکت در این نماز جماعت حاضر شدند و برخی از عدم حضور او در میان هوادارانش ناراضی بودند. به گزارش آسوشیتد پرس، نماینده مقتدی صدر در میان هوادارانش متن سخنرانی او را خواند که در آن بر لزوم انحلال گروه‌های مسلح تاکید کرده بود، موضوعی که اشاره غیر مستقیم به نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران ارزیابی شده است. این واقعه از وسیع‌ترین اجتماعات حامیان صدر پس از تهاجم تحت هدایت ایالات متحده در سال 2003 میلادی و سرنگونی صدام حسین ارزیابی شده است. همچنین این تجمع پیامی برای رقبای سیاسی صدر قلمداد شده که نگران بی‌ثباتی در بحبوحه تشدید بحران سیاسی بعد از انتخابات عراق هستند. ده تن از ایرانیان فعال در عرصه فرهنگ و هنر مقیم خارج با امضای بیانیه‌ای از همه فعالان و کنشگران در ایران حمایت و موج اخیر بازداشت‌ها در کشور را محکوم کردند. در این بیانیه که امروز به دست رادیو فردا رسیده، امضا کنندگان دلیل این حمایت خود را جلوگیری از ایجاد رعب و فضای ترس در جامعه و ممانعت از خاموشی انتقادات و اعتراضات اساسی عنوان کردند. این بیانیه که امضای 140 چهره شناخته شده را پای خود دارد، بر حق مسلم آزادی نقد و انتقاد توسط هر فرد یا هر گروه سیاسی و مدنی و همچنین پشتیبانی از برگزاری اعتصابات، اعتراضات و تظاهرات همه اقشار مردم تاکید کرده است. محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو سینماگر منتقد و از امضا کنندگان بیانیه اعتراضی تفنگت را زمین بگذار، مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب، جعفر پناهی سینماگر سرشناس و شماری از خانواده های دادخواه آبان از جمله ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری از جمله بازداشت شدگان روزهای اخیر هستند. ایال خولاتا مشاور امنیت ملی اسرائیل شامگاه پنجشنبه به عنوان نخستین مقام رسمی اسرائیل عملیات این کشور در خاک ایران را در یک سال گذشته تایید کرد. آقای خولاتا در مصاحبه با کانال 13 اسرائیل با اشاره به اینکه کشورش بدون توجه به دیدگاه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران مستقلا عمل می‌کند، گفت که اقدامات مشابه از سوی اسرائیل در ایران همچنان تداوم خواهد داشت. به نوشته روزنامه جروسالم پست، شماری از مقام‌های هسته‌ای افراد مرتبط با برنامه هوافضا، برنامه پهپادی و نیروهای سپاه پاسداران در خرداد ماه سال جاری هدف موجی از ترور قرار گرفتند که مقام‌های جمهوری اسلامی آنها را به اسرائیل نسبت دادند. پیش از این دیگر منابع خارجی هم برخی عملیات هدف قرار دادن افراد حکومتی از جمله هسته‌ای یا نظامی در ایران را به اسرائیل نسبت داده بودند. و در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به جده، سازمان هواپیمایی مدنی عربستان اعلام کرد که این کشور آسمان خود را برای تمامی هواپیماهایی که مقررات عربستان را رعایت کنند گشوده است. در بیانیه این سازمان آمده است که این تصمیم در راستای تلاش‌های این پادشاهی جهت تحکیم موقعیت خود به عنوان قطب جهانی متصل کننده سه قاره گرفته شده. اگرچه به نام اسرائیل در این بیانیه به طور مستقیم اشاره نشده، اما مهمترین پیامد این تصمیم تازه عربستان این است که هواپیماهای اسرائیلی اجازه خواهند یافت که از آسمان عربستان استفاده کنند. پیشتر منابع مطلع گفته بودند که عربستان همزمان با سفر جو بایدن به خاورمیانه اعلام خواهد کرد تمام پروازهای تجاری از جمله اسرائیل یا به مقصد اسرائیل اجازه خواهند یافت که از آسمان این کشور عبور کنند. آقای بایدن مستقیم از اسرائیل به جده خواهد رفت. محمد،
بله، شنیدید تازه‌ترین خبرها رو از پروانه وحید بنش و اجازه بدید که ورق بزنیم صفحه اول این مجله رو. در ادامه سفر جو بایدن، او با محمود عباس دیدار کرد و نقطه نظرات خود را در میون گذاشت که در این ارتباط همراه خواهیم شد با ایلیا جزایری. همچنین نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های مشاور امنیت ملی اسرائیل که گفته است به دفعات در یک سال گذشته در ایران عملیات انجام دادند. در این باره منشه امیر با ما خواهد بود. دادگاه حمید نوری، حکمی که صادر شد درباره این متهم و صحبت‌های مارتینا وینسلو، دادستان این دادگاه. در کنار نگاه عفو بین الملل به دادگاه حمید نوری، این سازمان حقوق بشری گفته است رأی دادگاه آقای نوری پیامی صریح به مقام‌های جمهوری اسلامی بود. رها بحرینی. آخرین تحولات اوکراین رو هم در این مجله بعد از ظهر پی خواهیم گرفت. خوش اومدید به این مجله بعد از ظهر. 00420212213 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و @فرداگرام شناسی ما در شبکه پیامرسان تلگرام. خبرهای مربوط به سفر جو بایدن به خاورمیانه، سفری که بسیار پرماجرا بوده و از روز گذشته آغاز شد، با صحبت‌های آقای بایدن و مقام‌های اسرائیلی همراه بود، تمرکزی داشت و توقفی بر مسئله ایران و اسرائیل، اطمینان خاطر دادن به اسرائیل در ارتباط با آنچه که تحرکات جمهوری اسلامی ایران خوانده شده بود، و از طرفی این سفر که همچنان ادامه داره بعد از امضای بیانیه اورشلیم، این بار به مسئله اعراب و اسرائیلی ها و مسئله فلسطینی ها و اسرائیلی ها میپردازه. ایلیا جزیری همکارم اینجاست تا نگاهی بکنیم به این صحبت ها. میدونیم که مسئله اعراب و اسرائیل بسیار مسئله به هر حال گسترده یه سال هاست جریان داره و درباره فلسطینی ها به ویژه به همین صورت بوده. ایلیا، اجازه بده که شروع کنیم از صحبت‌هایی که محمود عباس داشته و بعد نگاهی هم بکنیم به صحبت‌های آقای بایدن در این خصوص، و اینکه همچنان به ظاهر اینطور به نظر می‌رسه که ایالات متحده آمریکا به دنبال راه حلی هست برای به هر حال به یک نقطه اتکایی رسوندن این مسئله رو.
گفتی ایالات متحده همچنان به دنبال راه حلی هست برای این مسئله، اینطور که آقای بایدن گفت. اما در مورد صحبت‌های آقای عباس، آقای عباس دیدار کرد در شهر بیت لحم با آقای بایدن و بعد از اون در کنفرانس خبری مشترک شرکت کردن دو طرف، و آقای عباس صحبت کرد از اینکه سفر آقای بایدن به این منطقه نشون میده که هنوز مسئله صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها برای آقای بایدن مهم هست. برای همین گفت که تشکیلات خودگردان آماده است برای همکاری با آقای بایدن برای تحقق این مسئله و برای پیشبرد مذاکرات صلحی که از مدت‌ها پیش بین اسرائیل‌ها و فلسطینی‌ها آغاز شده اما نتیجه بخش نبوده جز توافق اسلویی که به فلسطینی‌ها حق تشکیل دولت خودگردان رو داد. بلی به یک مسئله اشاره کرده آقای عباس که این باور فلسطینی هاست، چون فلسطینی ها با توافقنامه ابراهیم که بعضی از کشورهای عربی روابط به توافق عادی سازی روابط با اسرائیل رسیدن مخالف بودن و هستن و میگن تا زمانی که مسئله فلسطینی حل نشده اون توافقات نباید انجام میشد. برای همین الان هم آقای عباس میگه که اگر بخواد صلح ادامه دار باشه و صلح پایدار باشه و کشورهای دیگه بپیوندن، مسئله اول باید در خود فلسطین باشه و در اورشلیم یا همون بیت المقدس باشه. تأکید کرد که باید دولت مستقل فلسطینی به پایتختی اورشلیم شرقی برپا بشه. این چیزی که فلسطینی‌ها میخوان و در پیشنهاد صلح ارمی هم مطرح شده، چیزی که از که تا الان محقق نشده. اعتراض کرد به آنچه که ادامه اشغالگری اسرائیل نامید و خواستار اون شد که آمریکا موضع روشن بگیره در قبال شریک‌سازی های اسرائیل در منطقه فلسطینی به گفته آقای عباس، و همچنین خواستار اون شد محمد تا آمریکا کنسولگری خودش رو در بیت المقدس شرقی یا همون اورشلیم شرقی بازگشایی کنه، چون این کنسولگری در دوره آقای در دولت آقای ترامپ در سال 2019 بسته شد، وقتی که آقای ترامپ کل اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و اون کنسولگری بسته شد و الان آقای عباس خواستار بازگشایی اون کنسولگری شده.
این بازگشایی کنسولگری ایلیا میتونی اشاره بکنی برای شنونده های ما که اهمیتش در چه چیزی هست که آقای عباس مایله که این اتفاق بیفته؟
اگر محمد اگر این اتفاق بیفته به معنی این هست که ایالات متحده بیت المقدس شرقی یا اورشلیم شرقی رو به عنوان پایتخت فلسطینی ها به رسمیت شناخته، برای همین بر این مسئله دارن تاکید میکنن فلسطینی ها.
از طرف دیگه خب ما شاهد این هستیم که صحبت های روز گذشته آقای بایدن به نوعی بود که شاید چون این درخواستی کمتر بتونه اصلا تحقق پیدا کنه،
با شرطی که الان وجود داره محمد، خب به نظر میاد دشوار هست. خود آقای بایدن هم در این کنفرانس خبری گفت که معتقد بهترین راه حل برای این مناقشه این هست که دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی در کنار یکدیگر تشکیل بشن و فلسطینی ها یک کشور دارای حاکمیت داشته باشن، اما گفت شرایط الان برای این مسئله مساعد نیست. اشاره کرد به محدودیت هایی که فلسطینی ها با اون روبرو هستن و گفت تا وقتی که این محدودیت ها باشن امکان برپای دولت فلسطینی وجود نداره. حالا به این مسئله نپرداخت که این محدودیت ها چرا وجود دارن و چرا این اعماش این محدودیت ها، اما گفت حق فلسطینی ها هست که بتونن آزادانه رفت آمد کنن، مسافرت کنن.
اجازه میدی خیلی کوتاه چون وقتمون تموم شده یه نگاهی هم بکنیم به اعتراض فلسطینی ها به حضور آقای بایدن، که این اعتراض آبش خورش کجاست؟
دو طرف هم در غزه هم در کرانه باختری معترض هستن به این سفر محمد. حالا ما به بخش کرانه باختری میپردازیم به خاطر اینکه فلسطینی ها معتقدن که مسئله فلسطین برای آمریکا دیگه از اون اهمیت سابق برخوردار نیست و اصل سفر آقای بایدن به منطقه برای حمایتش از اسرائیل بوده و ادغامش در کشورهای خاورمیانه و برقرار روابط به خاطر مسئله سوختی که الان جهان باهاش درگیر هست، و از این ناراحت که میگن مسئله کشور فلسطینی برای از اهمیتش برای آمریکا کاسته شده.
سپاس از تو ایلیا جزائری همکارم که نگاهی داشت به سفر جو بایدن و ادامه اون دیدارش با فلسطینی ها و با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین. اما مشاور امنیت ملی اسرائیل ایال خولتا صحبت‌هایی رو داشته و در صحبت‌های خودش گفته که به دفعات در یک سال گذشته در ایران عملیات انجام دادیم. به سراغ منشأ امیر تحلیلگر مسائل ایران و اسرائیل رفتم و از او پرسیدم که هدف از بیان این صحبت‌ها چیست و آیا این هدف میتونه آنچه که اسرائیل دنبال می‌کنه رو تأمین کنه؟
در مجموع باید بگم که این نخستین بار نیست، ولی نخستین باره که به چنین گستردگی و وضوحی یک مقام امنیتی اسرائیل مسئولیت عملیات در داخل ایران رو به عهده میگیره. ما میبینیم که مثلا گدی آیزنکوت که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بود فاش کرد، گفت ما تا به حال بیش از 1000 سورتی یعنی عملیات هوایی جنگی علیه حکومت ایران در سوریه انجام دادیم. آقای بنیامین نتانیاهو در دورانی که نخست وزیر بود گسته و گریخته گفت مثلا فلان عملیات رو ما انجام دادیم. فخری زاده رو اسرائیلی‌ها تقریبا به طور علنی به عهده گرفتن و همینطور دولت نفتالی بنت برای اینکه نشون بده که در راه امنیت اسرائیل کوشاست، اون هم یه چیزهایی رو اعلام کرد، ولی گسترده ترین و واضح ترین رو ایال خلوتا انجام داد که یک مقام بسیار مهم امنیتی اسرائیل و وارده. علت و منظور این امر این است که اسرائیل از سالها پیش، شاید 3 سال 4 سال 5 سال پیش گفته است که اگر ایالات متحده اقدام نکنه، اگر حکومت ایران در آستانه بمب اتمی قرار بگیره، اگر دنیا بی اعتنایی بکنه به این خطر بزرگ، ما به تنهایی اقدام خواهیم کرد، حتی اگر ایالات متحده رسما و علنا با اقدام ما مخالفت بکنه.
آقای امیر، سوالی که پیش میاد، این یک تناقضی رو ایجاد نمیکنه حتی در نوع رویکردی که ایالات متحده آمریکا داره نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، تلاشی که میشه برای احیای برجام با همه مشکلاتی که میدونیم که وجود داره و توافق هنوز شکل نگرفته و احتمال شکل گرفتنش هم با شرایط کنونی شاید ضعیف به نظر برسه. از سمتی در دیداری که آقای رافائل گروسی داشت از اسرائیل، آقای بنت در اون زمان صحبتایی رو کردن و گفتن که توافق دیپلماتیک با ایران بهتر از گزینه‌های دیگری هستش، همون دیداری که مورد انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی هم قرار گرفت. اما اگر توافق دیپلماتیک خوبه، انجام چنین عملیاتی چه تأثیری رو میتونه بگذاره؟ آیا میتونه تأثیر دیپلماتیک بذاره؟
بله، من به بخش اول پاسخ میدم و اون این است که بله، شما درست میگین، در رده مقامات امنیتی اسرائیل، نه رده سیاسی، امنیتی که خیلی اهمیتشون بیشتر است، میگویند که هر نوع توافقی بهتر از نبود توافق است. رده سیاسی اسرائیل میگوید که خیر، اگر ما به مطمئن نشیم که برنامه اتمی حکومت ایران متوقف خواهد شد، فقط قضیه رو ما به عقب میاندازیم، بنابراین باید به ایالات متحده فشار آورد که بیاید و اون گزینه بیاد و فشار سنگینتری رو بر حکومت ایران وارد بکنه. و علنا میگویند که فشار بیشتر یعنی که تهدید بکنید که شما حاضرید گزینه نظامی رو در پیش بگیرید.
باید البته خب اینم در نظر دارید که گزینه نظامی همیشه گفته شده که روی میز هست، یعنی چیز جدیدی نیست. بنابراین فشار بیشتر، تهدید بیانی اگر منظور شما باشه یا منظور مقام‌های اسرائیلی باشه، تا چه اندازه میتونه کاربرد داشته باشه در شرایطی که ما همین امروز دیدیم که واکنش مثلا سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو داشتیم که واکنش تندی بود نسبت به صحبت‌های آقای بایدن و حتی صحبت‌های مقام‌های اسرائیلی؟
اولا از این واکنش مسلماً نه شما نه من شگفت‌زده نمیشیم. اینا همیشه از این تهدیدها رو میکنن و حتی در مورد برپای شبکه رادار پدافند نه آفند گفتن که ما به شما حمله میکنیم اگه این کار رو بکنیم. این تازگی نداره، ولی در مجموع ایالات متحده به ویژه دولت پرزیدنت بایدن گفته است که اگر گزینه دیپلماتیک نتیجه بخش نباشه، ما گزینه های دیگری رو انتخاب میکنیم. پرزیدنت بایدن برای نخستین بار در مصاحبه با کانال 12 تلویزیون اسرائیل اسم گزینه نظامی رو آورد، ولی اسرائیل میگوید و بسیار نگرانه که شما فقط حرف میزنید، شما هیچ گزینه نظامی رو هنوز درست نکردید. و مذاکرات آقای رهبر حزب یش عتید، آقای یائیر لپید، با پرزیدنت بایدن هم نتیجه بخش نبود در این زمینه. بنابراین خولاتا می آید و می گوید که بله، ما انجام دادیم، در آینده هم می تونیم انجام بدیم. شما ایالات متحده حرف بسه، باید کار بکنید، باید عمل بکنید، باید تحقیق.
خب این سطح تنش ها رو بالا نمی بره؟ خب هم امنیت اسرائیل رو، شهروندان اسرائیل رو به خطر بندازه؟
خدمتتون میگم، ولی اسرائیل میگوید که باید تهدید قابل اعتمادی رو در پیش بگیرید. در مورد اونچه که شما گفتید پرسیدید، ببینید حکومت ایران علنا گفته میگوید و عمل میکند که ما اسرائیل رو نابود میکنیم. اسرائیل در خطره، امنیت اسرائیل، موجودیت مردم اسرائیل در خطره، و اگر اقدامات دفاعی و تهدیدهای بازدارنده باعث افزایش بحران میشه، این از جانب حکومت ایران یک بهانه است.
بله شنیدید از منشأ امی تحلیلگر مسائل ایران و اسرائیل با نگاهی به صحبت‌های بی سابقه مشاور امنیت ملی اسرائیل درباره انجام عملیات‌های در ایران.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
حکم حمید نوری که متهم بود به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 روز گذشته اعلام شد و آقای نوری بنابراین حکم مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد. اما همچنان آقای نوری فرصت داره 2 ماه که تجدید نظر کنه نسبت به درخواست تجدید نظر کنه نسبت به این حکم. در خصوص این حکم و آنچه که به هر حال به اطلاع عموم رسید بشنویم از دادستان این دادگاه مارتینا وینسلو.
From the prosecutor's team, we are satisfied.
تیم دادستانی از نتیجه احساس رضایت می‌کند و خوشحالیم که امروز سرانجام بعد از مدتی طولانی حکم صادر شد. به خصوص اینکه با پرونده‌ای دشوار مواجه بودیم که نیازمند تحقیقات گسترده و برگزاری دادگاهی طولانی بود و افراد بسیاری را در اقصی نقاط جهان در بر می‌گرفت. گام بعدی البته مربوط به اعتراض احتمالی متهم یا دادستانی به حکم صادره و در نتیجه برگزاری دادگاه تجدید نظر است. به طور معمول بررسی پرونده در دادگاه‌های تجدید نظر در سوئد 8 هفته طول می‌کشد، ولی در این مورد ممکن است به زمان بیشتری نیاز باشد. برگزاری این دادگاه به این معناست که سوئد برای خلافکاران و متهمان به ارتکاب جنایات جنگی پناهگاه امنی محسوب نمی‌شود.
بله شنیدید از دادستان دادگاه حمید نوری مارتینا وینسلو. اما در ادامه همین بحث دادگاه حمید نوری رو پی میگیریم با رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل. سازمان عفو بین الملل در این خصوص واکنشی رو داشته و نسبت به دادگاه حمید نوری گفته بود که این دادگاه میتونه پیام روشنی باشه برای مقامهای جمهوری اسلامی.
این دادگاه با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی برگزار شد، به این معنی که جنایات علیه بشریت و همینطور جرایم بین‌المللی نظیر شکنجه و جرایم جنگی آنقدر جدی هستند که باید وجدان جهانی رو تحت تاثیر قرار بدن و بنابراین همه کشورها صرف نظر از اینکه جرم در کجا صورت گرفته صلاحیت رسیدگی به این جرایم بین‌المللی رو دارن و بر همین اساس و منطبق با اصول دادرسی منصفانه یک دادگاه علنی ظرف 9 ماه گذشته برگزار شد و حکم هم به صورت علنی و بر اساس شواهدی که جرم رو ورای هر شکی ثابت میکنه صادر شده و بنابراین این رأی تاریخی مهم صادر شده که یک گام بسیار تاریخی و بی سابقه در راستای تحقق حق عدالت و دانستن حقیقت در حق بازماندگان و خانواده های کشته شدگان سال 67، کسانی که برای بیش از 3 دهه در انتظار دستیابی به حقیقت و عدالت بودن و تلاش های خستگی ناپذیر رو در این رابطه انجام دادن و هرچند جامعه جهانی سالها طول کشید که صدای اونها رو بشنوه، اما مشخصه که این مبارزه به نتیجه رسیده و البته این همچنان گام اوله و در شرایطی که مسئولیت ساختاری در ایران حاکمه ما باید به این مبارزه ادامه بدیم تا شاهد پاسخگو شدن سایر افرادی که در این جنایات علیه بشریت مرتبط با کشتار 67 دست داشتن هم پاسخگو نگه داشته بشن.
خانم بحرینی، من دیدم که معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان شما یه مسئله ای رو مطرح میکنه، اینکه سازوکاری بین المللی ایجاد بشه که با بحران جاری مسئولیت که شما هم بهش اشاره کردید، مسئولیت از مجازات در ایران مقابله کنه. از طرفی الان نگرانی هایی رو داریم، مسئله مبادله این زندانیان هست و فشارهای سیاسی که وجود داره.
بذارین ابتدا با این موضوع شروع بکنم که نهادهای حقوق بشری در حمایت از بازماندگان کشتار 67 و خانواده های دادخواه طی سالیان گذشته گزارش های مستندی رو تهیه کردن که همه اونها از جمله گزارش های عفو بین الملل در رابطه با کشتار 67 جزء شواهد کتبی بودن که از سوی دادستان به دادگاه ارائه شدن و مورد استناد قضات قرار گرفتن. بنابراین سازمان‌های حقوق بشری با مستندسازی در طی تمام این سالیان و دهه‌های گذشته نقش مهمی رو ایفا کردند در اثبات این امر که کشتار 67 صورت گرفته و بر اساس قوانین بین‌المللی یک جنایت علیه بشریت محسوب میشه. در رابطه با سازوکاری که عفو بین‌الملل در بیانیه خودش به اون اشاره کرده، عفو بین‌الملل در سال 2018 با انتشار یک گزارش جامع به مناسبت 30 سالگرد کشتار 67 اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران نه تنها در تابستان 67 مرتکب جرم قتل در ابعادی شد که جنایت علیه بشریت محسوب میشه، بلکه ظرف 3 گذشته با پنهان کردن سرنوشت قربانیان و محل دفن اونها همچنان در حال ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعادی هستند که جنایت علیه بشریت ادامه دار محسوب میشه.
خانم بهرنشون، وقتی مرور به پایانه میشه چه باید کرد و خیلی کوتاه در 15 ثانیه بگید.
برای همینه که ما درخواست کردیم از شورای حقوق بشر سازمان ملل که یک سازوکاری تأسیس بکنه که به این جنایت ادامه دار علیه بشریت و این رنج ادامه دار خانواده ها رسیدگی بکنه و در واقع شواهد مرتبط رو جمع آوری بکنه و همه کسانی که باید تحت پاسخگویی و محاکمه قرار بگیرن رو شناسایی بکنه و در واقع زمینه برگزاری محاکمه های بیشتر رو فراهم بکنه.
بله، شنیدید از رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل در ارتباط با دادگاه حمید نوری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه آخرین تحولات بحران اوکراین با آنا رایسکایا.
یک مدرسه در روستای استان دنیپرو، ساختمان مسکونی 5 در استان دونیتسک، بیش از 10 انفجار در شهر میکولایف که به تخریب بناهای 2 دانشگاه منجر شد، حملات متعدد به خارکیف که آنجا نیز 2 مدرسه و 1 دانشگاه صدمه دیده، اینها از اهداف حملات روسیه به زیرساخت غیرنظامی در اوکراین صرفاً در بامداد و صبح روز جمعه است. در وینیتسه که روز گذشته هدف چندین موشک روسی قرار گرفت، یک مجتمع فرهنگی و یک درمانگاه به کلی تخریب شد و گزارش ها هاکیست بیش از 230 غیر نظامی کشته و زخمی و مفقود شدند. به گفته مقامات اوکراینی، از ابتدای تهاجم نظامی روسیه بیش از 17,000 بار به اهداف در اوکراین حمله کرده که صرفاً 300 مورد آن اهداف نظامی بوده. یوگنی ینین، معاون وزیر کشور اوکراین، طی مصاحبه تلویزیونی گفت اگر در روزهای اول جنگ تأسیسات غیر نظامی در کنار اهداف نظامی تخریب می شد، اخیراً شاهد آن هستیم که روسیه عمدن اهداف غیر نظامی را هدف حمله قرار می دهد و به عقیده وی دلیل این اقدام نیت روسیه برای کشتار گسترده در اوکراین است.
останній час ми бачили прицільні удари саме по цивільних об'єктах. В них є очевидна задача знищити нас, українців.
سازمان ملل با اشاره به این که آمار تلفات در اوکراین کامل نیست، در تازه ترین گزارش خود شمار کشته و زخمی ها در میان غیرنظامیان را بیش از 11,500 تن اعلام کرد. بر اساس بیانیه دادستان کل اوکراین، از ابتدای جنگ بیش از 350 کودک اوکراینی کشته و حدود 700 کودک زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، طی آخرین پیام ویدئویی خود که به گفته وی برخلاف تمام دفعات پیشین نه شهروندان اوکراین که جهان متمدن را خطاب قرار داده، خواستار تشکیل هرچه سریعتر دادگاه ویژه بین المللی شد و تاکید کرد روسیه به دلیل حملات گسترده خود علیه شهرهای اوکراین باید کشور تروریست اعلام شود.
Жодна інша держава світу не являє собою такої терористичної загрози, як Росія. Не дозволяє собі щоденно знищувати мирні міста.
وزارت دفاع روسیه که همواره حمله به اهداف غیر نظامی را تکذیب کرده، جمعه نیز مدعی شد حمله موشکی به شهر وینیتسه فرماندهی نیروی هوایی اوکراین را نابود کرده. این در حالی است که این حمله از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا محکوم شده. این حمله زمانی انجام شد که نمایندگان بیش از 40 کشور برای بررسی مکانیزم های حقوقی پاسخگو کردن روسیه به دلیل جنایات جنگی در اوکراین در لاهه گرد هم آمده بودند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی این کنفرانس بین المللی مجدداً جنگ روسیه علیه اوکراین را غیر قابل توجیه و ناقض اصول و پایه های حقوق بین الملل خواند و گفت روسیه به دلیل جنایات جنگی باید پاسخگو شود.
Perpetrators of these unspeakable crimes must and will be held accountable.
پنجشنبه سازمان امنیت و همکاری اروپا دومین گزارش خود را از جنایات جنگی روسیه در اوکراین منتشر کرد. گزارش حاوی شواهد هولناک از خشونت غیر قابل توجیه. نماینده روسیه این گزارش را جانبدارانه توصیف کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بله، به پایان این مجله بعد از ظهر میرسیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. دبیر این مجله هانا کاویانی بود، صدا بردار و کارگردان فنیمون علی شیبانی و من محمد زرقامی اجراش رو به عهده داشتم. روزتون خوش در ادامه.